با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است. اجازه بفرمایید که یک غزل از حافظ بخوانیم، برگردیم دنباله بحث شیرین نفت. بله، بحث شیرین نفت که مطالبی در جلسه گذشته خدمتتون گفتیم، فقط یک آشنای مختصری است. ما اینجا عمیقا وارد قضایای سیاسی و اون همه ماجراها که نیازمند شاید 6 ماه صحبت باشه نخواهیم شد. فقط مثلا آشنایی با ماده نفت، یک قضایایی که در واقع ازش گریزی نیست و گزیری نیست رو خدمتتون خواهم گفت. میفرماید ما آزموده ایم در این شهر وقت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. این زبان حال آدمای آزاده است که در این کشورهای استبدادی مثل کشور خود ما، عرض کنم که توان ماندن دیگه در خود نمیبینن. آزمودن وقتشون رو برای 40 سال حکومت آخوندی، و در واقع ما هم آزمودیم در 22-23 سالگی که جای ما اونجا نبود. این است که رخت رو کشیدیم بیرون از اون ورطه. خب ما آزموده ایم در این شهر وقت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. از بس که دست میگزم و آه میکشم، آتش زدم چو گل به تن لخت خیش. دوشم ز بلبلی چه خوش آمد که می سرود، گل گوش پهن کرده ز شاخ درخت خیش. که دل صبور باش کن، یار تند خوی بسیار تند روی نشیند ز بخت خیش. گرموز خیز حادثه سر بر فلک زند، عارف به آب تر نکند رخت و پخت خیش. بکنم این بیت مشکل داره، این آقای هوشنگ ابتهاج هم نباید این کار میکرد. پدر جان آخه این چه حافظی تصحیح کرد؟ دوباره حالا پخت رو اوبرده. دوباره وقت است که از فراق تو و سوز اندرون آتش درفکنم به همه رخت و پخت خیش. این درسته، این دو جاش همینجاست، اما بیت بعدی نیست. خدمت میگم پخت اینجا جز قرابت لفظی هیچ معنی نداره. به تنهایی میگوییم بچه مچه ها. بله، مولانا میگوید که چون کشتی بی لنگر کج میشد و مج میشد. فقط قرابت لفظیه و خیلی زیبا کرده سخن. وقت است که از فراق تو و سوز اندرون آتش درف کنم به همه رخت و پخت خیش. خواهی که سخت و سست جهان بر تو بگذرد، بگذر ز عهد سست و سخنهای سخت خیش. حافظ اگر مراد میسر شدی مدام، جمشید نیز دور نماندی ز تخت خیش. خیام میگوید که اگر در کار جهان اگر وفایی بودی، نوبت به تو خود نیامدی از دیگران. یه دنیا وفایی داشت، خب دیگران میموندن، به شما نمیرسید نوبت. این همون مضمون است، قربانتون برم. خب بله، در جلسه پیش شما خدمت شما مختصری گفتیم در باب نفت. بله، حالا چون بعضی این تصاویر پیدا نشد، عرض کردم خدمت شما که برابر یک تئوری و یک نظر که امروز البته مورد سوال قرار گرفته، نفت از در واقع ترکیبات ارگانیک به وجود آمده، از کربن و هیدروژن، از موجودات تکسلولی که ملاحظه میکنید الان اونجا این 150 برابر با میکروسکوپ بزرگ شده، و همچنین گیاهان که حالا تصویر گیاهان، خیلی گیاهان ریز نداشتیم، فقط این چیز رو نشان دادیم، و اینها در لای سنگها بودند، این موجودات که در واقع دچار استحاله شدن. و ببینید این یک اینا سنگ هستن و مثل اسفنج نفت رو در خودشون نگه می‌داشتن. مثل اسفنج که ما می‌زنیم آب رو به خودش جذب می‌کنه، اینطور بودن. و لایه لایه در ته اقیانوس عرض کنم که رسوبات شده، و اینا همینجا نگردین، رسوبات شده و رسوبات شده و فشارهای زیاد که وارد شده و حرارت سبب شده است که اون سنگ ها به صورت تاق در بیان و این نفت در زیرش گیر بکنه. ملاحظه بفرمایید در این تصویری که نشان میدن پایین سنگه که بهش میگن که در واقع استون سورس بهش میگن و اون تاق بالا و در زیر تاق بالا گرفتار شده، بالاش گاز نفته و پایینش آبه. در واقع زیر یک تاق هست و ما اگر یک چاهی بزنیم مثل اون میانی که فقط بخورد به گاز، ما دیگه نفتی نمیتونیم استخراج کنیم چون فشاری نداریم و مستقیم چاه رو میزنن تا از گاز بگذره و بخوره به نفت و به آب هم نرسه و این فشار فوق العاده زیاد گازها که متان و اتان و پروپان و اینجور گازهای چی سوزنده هستند فشار وارد میکنه و این فشار بر سطح مایع نفت سبب میشه که از لوله خودش بیاد بالا و فوران هم بکند. اگر فشار خیلی زیاد باشه و چنین تاقی جا نداشته باشه، این گازهای که عرض کردم خدمتون، اینها در خودش شکم نفت باقی میمونن تا اینکه فشارها کم بشه بعد میان. مثل پپسیکولا، پپسیکولا انقدر فشار هست که این گاز در واقع CO2 که وارد میکنن در اون محتوا هست و وقتی بازش میکنیم گازش میپره، به همین وجه عمل میکند و بالا میاد. در واقع این یک تئوری است، این که موجودات تکسلولی دچار استعاله شدن و از چیز ارگانیک بودن در واقع کربن و هیدروژن است و اینها تبدیل شدن، چون نفت عمدتاً کربن و هیدروژنه، یعنی کربن و هیدروژنی که تولید شده و مواد مختلف هست. حالا در موضوع تصویر نفت خدمتون توضیح میدیم که مواد از سنگین ترین مواد که همون قیر و اینجور چیزهای سنگین باشه تا میرسیم به گازها که گاز متان و اتان و پروپان و بوتان، اینا گازها هستن، تا میرسیم به پنتان، پنتین. پنتین که میرسیم یعنی پنج تا کربن. پنج تا کربن که شد، این که این دو کربن های اشباع شده، اشباع از نظر این که اتم کربن از هر طرف درگیره، اشباع شده، یه جوار چیز دیگری نداره. و بعد از پنجم تا برسه بالا 13-14 مایه قلیستر و قلیستر میشه و از اونجا به بالا دیگه تبدیل میشه مثل زغال مانند جامد میشه، جامد میشه. و آلمان ها در جنگ دوم وقتی نفتشون تموم شد کرکینگ کردن، عمل رو کرکینگ میگن، یعنی شما وقتی که زغالش رو داری، ماده نفتی که به صورت سنگ تبدیل شده، اون رو میشکنن به مولکول‌های کوچکتر تبدیل میکنن تا تبدیل بشه به مایع. مایع، بله. و با این هنر توانستن مقداری نفت تولید بکنن که البته براشون کافی نبود. و این نفت رو که ما بیرون میکشیم ممکن است کاملا شکل آب باشه و تغییر کنه تا تیره بشه، مثل رنگ قیر بشه و هرچه اضافات در نفت بیشتر باشه و مواد سنگین تیرگون که درش هست که باش جاده می سازن، آسفالت و این حرفا، اینها قیمت نفت کمتره، قیمت نفت کمتره. و نفت ما ایران به خصوص نفت لایتی نیست، میگن لایت عربیان، نفت لایت که میگن یعنی این که خالص‌تر، بیشترین پروداکت رو میده، بیشترین بازدهی رو اون داره، بیشتر انرژی میشه از اون گرفت. و علم میگوید رفتم خدمت شاه، دیدم خیلی ناراحته، گفتم اعلیحضرت چرا ناراحت هستن؟ گفتن که اینها دارن نفتای لیبی رو میخرن و نفتشون از نفت ما بهتره. و عرض کنم که نفت ما نفت درجه یکی محسوب نیست. و اینکه بیرون اومده مقداری سولفور درش هست، گوگرد در نفت هست، مواد آروماتیک درش هست، یعنی بودار مثل بنزین. بنزین هم این بنزینی نیست که ما میزنیم در گسش، بنزین همونطور که قبلا عرض کردم یک ترکیب شش وجهی است که حلقوی است، که حالا این خود این ترکیب شیمیایی حلقوی هم یک معجزه بوده، آقای کوکوله کشف کرده. ایشون هرچی مطالعه میکردن با ترکیبات زنجیری نمیخوند این فرمول این بنزین. و کوکوله دانشمند آلمانی، شیمیدان آلمانی، آمد و کشف کرد که این ترکیب بایستی حلقوی باشه، یعنی این شیش وجهش بسته میشه و بسیاری از ترکیبات شیمیایی ارگانیک ترکیبات حلقوی هستن. بگذاریم و حالا ما نفت رو بیرون آوردیم، پترول. انگلیس ها میگن پترول، نمیگن بنزین بزنیم، میگن پترول. پترول یعنی به نام سنگ، پترولیوم یونانی هست و به معنی روغن سنگ هست، کمی که یکی دوباره اشاره کردم. و برای اینکه مورد استفاده قرار بگیرد ما بایستی این رو ببریم به کجا؟ ببریم به پالایشگاه، پالایش کنیم. وقتی از کنار پالایشگاه رد میشیم، ما که در لس آنجلس کوچگاش هم هست، بزرگترین برجی که میبینیم اونجا در واقع دیستیلیشن تاور هست، فرکشنال دیستیلیشن داره اونجا اتفاق میفته. فرکشنال دیستیلیشن چی هست؟ ما نفت غلیظ سنگین رو از پایین گرم میکنیم و وارد میکنیم به این کوره، بعد لایه لایه، اجازه بدین من این شر اینو رد کنم که بتوانم بندم ببینم. خب من که چشم نمیبینه که درست که اینها، شاید اینجا من پیدا کنم که منم روش بخونم که اینا چه هستن. و وقتی ما اینها رو وارد میکنیم به کوره، هر مایه ای که ما عرض کنم که داریم دارای یک نقطه جوش هست و وقتی به نقطه جوش رسید شروع میکنه بخار کردن. بنابراین برعکسش هم صادق است، یعنی وقتی که ما یک گاز داریم که در یک نقطه جوشی در واقع تبدیل به مایع شده، وقتی برسونیمش به اون نقطه جوش و بیاریمش پایین تر، تبدیل میشود به مایع. این است که در این تصویری که ملاحظه میفرمایید، ابتدا مواد خیلی سنگین چیز هست، مواد خیلی سنگین نفتی هست که از سمت چپ میبینید که گرم وارد میشه و در اینجا، بله اینجا من پیدا کردم که بتونم خدمتتون چیز کنم. و بعد فیول اویل ملاحظه میکنید که کشتی رو نشون داده در اونجا فیول اویل درست میکنن. همون فیول اویل همون نوع نفتیست که آخوندها در اون کشتی گذاشته بودن و فرستادن از دماغ امیدنیک رفت در تنگه جبل طارق، انگلیس ها گرفتن هنوز هم نگه داشتن، مورد استفاده است برای سوخت. و بعد ما انواع لوبریکنت ها رو داریم که داره اونجا نشون داده، لوبریکنت یعنی مثل روغن های اتومبیل، اینا ازش میگیریم. همینطور که این داره اینها همه بخار شدن دارن میرن، در اونجایی که حرارت به وجهی است که اینها میتوانن به مایع، چون سرد میشه دیگه، وقتی سرد میشه تبدیل به مایع میشه و اینها رو توسط لوله ها از این تاور، از این برج میگیرن و هیچ اینا ربطی هم به هم ندارن. اینا داره یک سوراخ خاصی است که از توش گاز میاد بالا، ولی اونجا به خاطر که حرارت میفته پایین تبدیل به مایع میشه و با اون لوله ها میگیرن جدا میشه. هر مایعی و هر جنسی به قول معروف لوله خودشو داره و اینا بسکن به لوله های دیگه که میره تو تانک های مختلف. اون تانک های مختلف که میبینید در پالایشگاه، اونایی هستن که موادی که از این دیستیلیشن تاور بیرون آمدن میرن اونجا، بنزین میره اونجا، نمیدونم گازوئیل میره اونجا. این لوبریکنت ها جدا میشن و اینها، که البته به این سادگی هم نیست، بایستی که دستکاری هایم بشود. و بعد ما میرسیم به بالاتر و بالاتر تا به سوخت جت میرسیم. سوخت جت همون نفت با یک مخلوطات دیگری است و اون مثلثی که میبینیم که جنس خیلی لایت خوبی هست، میبینید که نزدیک به پایان در واقع ارتفاع داریم میرسیم، این کمیکال مهم اونجا به دست میاد. یکی قبل از اینکه این تاور تمام بشه و این رو میبرن کمیکال مخصوصی که با اینها میشود انواع اقسام ده ها نوع ماده ارگانیک ساخت، چون درش کربن هیدروژن هست و عرض کردم در شیمی ارگانیک که شیمی کربن هیدروژن هست یک جنگل بی انتهایی است که شما می توانید از این دوتا یعنی کربن هیدروژن هزارها هزار چیز بسازید، از دارو گرفته تا مواد سوختنی و غیره. و بالاتر که برویم باز عرض کنم که چیزی بهتر میگیریم. از سر برج که میاد بالا دیگه گازها میان بیرون، گازهای متان و اتان و اینا که ازش نام بردیم، اینا از اون گاز، چون این گازها در واقع به این سادگی تبدیل به مایع نمیشون. ما به یاد داریم که میگفتن که این پالایشگاه آبادان بزرگترین پالایشگاه دنیاست و درستم بود. در نیمه اول قرن بیستم پالایشگاه آبادان مثل که یک رکوردی بود برای ایران، یه افتخاری بود. آقا بیشترین پالایشگاه، این پالایشگاهی بود که ایرانی جرأت نداشت بهش نزدیک بشه. یک جاده ساخت رضا شاه مخصوصا به طرف نزدیکای این تاسیسات نفتی، وزرا رو آورد اونجا سخنرانی کرد، سمبولیک، یعنی که ما ایرانی هستیم میتونیم این چیزا نزدیک بشیم، ولی انگلیسی نمیذاره. و کارگرانی که اونجا کار میکردن در تمام این سالها از روزگاری که به نفت رسید در مسجد سلیمان، حقوق اینها 50 سنت در روز بود، سیکلیو نداشتن، یعنی مریض میشد خونه میافتاد حقوق نمیگیره، بیمه هم نداشتن، در کاغذ آباد زندگی میکردن. یعنی اون داستان کثیفی که مارکس میگه، میگوید که این صنعتگران و این ثروتمندان وقتی که ماشین آلاتشون تکمیل شد و اینها مینز آف پروداکشن در دست اینها افتاد، اینها در واقع کارگران رو مورد سوء استفاده قرار میدن. همین چیزها رو دیده بود در انگلیس بعد از صنعتی شدن، این رفتار غیر انسانی با کارگران شرکت نفت در ایران زمین، با نفت ایران زمین و ثروت ایران زمین، این رفتارها رو میکردن با کارگران ایرانی. نه مرخصی بود، نه چیزی بود، کاغذ بود، نه تابستون میشد در این خونه ها زندگی کنی، نه زمستان میشد زندگی کنی. البته خب اونجا هوا گرم بود، اما در واقع مشهور به کاغذ آباد، یه مش فیبر اینا آورده بودن، این چیزا درست کردن که به این بدبختا بخواب. مثل کمپ، بیشتر کمپ نظامی بود تا خانه‌ای برای زندگی. و رستوران هم که انگلیسی‌ها جدا بود، وضعشون چه بود، گالف داشتن، زندگی داشتن، نمیدونم میدون‌های اون چنانی جاهای شیک زندگی می‌کردن، داشتن ثروت ایران رو غارت می‌کردن. آره چنین بود داستان و وضعیت. و خدمت شما میگم که این نفت دموکراسی ما رو سرنگون کرد، دولت پادشاهی هم این نفت سرنگون کرد، چون هرچه نفت سودش بیشتر شد، به قول آقای عالی خانی یه حرفش فکر میکنم بسیار 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 هست، منبع موثق هست ایشون، چون 7 سال اقتصاد بوده، نمیدونم دانشگاه تهران نیم بوده، خیلی نزدیک بوده به سیستم، میگوید هر چه قیمت نفت بیشتر بود دیکتاتوری بدتر شد، ما برمیگشتیم به روزگار قاجارا، طوری شد که دیگه نمیشد با دیکتاتور حرف بزن، آدم نمیشناخت. و درست است و دچار غرور میشدن، چون این کشورها فقیر بودن، پول نبود، مرد پول بود، همین از دستگاه سید علی و اینها این در واقع سر و صدایی میکنن و ماجراجویی، این غروری است که از پول نفت به اینها دست داده. و طرز زندگی شاه عربستان و این بقیه کشورهای نفخیز، برای اینکه به جای اون که نفت برکتی بشود برای مردم و بهبود وضعیت مردم باشد و انسان حقوق نخستینش رو که آزادی باشد به دست بیاورد، درست سرکوب برعکس اینطور می شود. حتی در واقع این خشونتی که انگلیس ها با رضا شاه کردن به جهت این بود که در تمام وقتی جنگ اتفاق افتاد و اینا، خب که زیردری های آلمان ها قهر میکردن، رضا شاه میگه آقا نفت ما که اینجا هست، برن پول ما رو بدین، میگفتن آقا ما پول نداریم، کشتیمون داره قهر میشه، مصرفی نداریم از این حرفا. و وقتی برگشتن خیلی خیلی خشونت کردن در اخراج رضا شاه از ایران و نفت درش، و اون حرکات عرض کنم که رضا شاه کر علیه اینها نقش داشته، حتی در سقوط او هم و نوبت آخوندها شده ببینید چه میکنن. به جای اون که این دیکتاتورها دارای ظرفیت باشن و خاضع‌تر بشن و خوشحال‌تر باشن که نفع است و به مردم برسن، ذره المثقالی در واقع برای زیرساخت صنعتی کشور از پول نفت استفاده نشد که نشد که نشد و در وضع زندگی مردم هیچ تأثیری نکرد و نمیکرد و این قصه پرغصه است. رضا شاه بعد از اینکه به پادشاهی رسید به سال 1925 متوجه شد که پولی اونچنانی نمیدن اینا، و حقیقت این است که پولی که به ملت ایران میدادن بعض اوقات در واقع به بسیار بسیار کمتر از مالیاتی بود که این کمپانی نفتی میداد به دولت انگلیس و وارد مذاکره شد. یعنی مذاکره شد که ناراضی بود، تیمورتاش رو مأمور در واقع یک قرارداد جدید کرد به این بهانه که اون پادشاهی که این رو امضا کرده از مردم نبوده، یک دیکتاتور بوده، مجلس نداشته، زندگی نداشته فلان، گرچه در اصل این دیکتاتور مجلس چیز نبود. به هر صورت این بهانه کردن و مرحوم تیمورتاش یکی از رجال تراز اول ایران بعد از مشروطه بوده که در هوشیاری و بیداری و در واقع شناخت قضایای بین المللی و عرض میکنم که کار و کوشش و ایده هاش و اینها، سر پرسی ساکس میگوید که he was an intellectual giant، یک قول روشنفکری بود و خستگی ناپذیر بود و تحصیل کرده بود و بسیار بسیار در واقع مفید بود و وزیر دربار رضا شاه بود. یک رضا شاه یک بار گفته بود حرف تیمور حرف من است، چنین و چنان. و زمانی که ولیعهد میرفت به سوئیس که محمد رضا شاه عرض کنم که در گذشته باشد، آقای تیمورتاش مأمور مذاکره با انگلیس شد، ضمن اینکه این کار رو به انجام رسوند و ولیعهد برد نامشون رو نوشت در اون دورمیتوری ها هرچه بود در سوئیس، آمد و شروع کرد به مذاکره با انگلیس ها. مذاکرات تیمورتاش برای بهبود وضعیت و دادن یک چیزی به ایران طول کشید، طول کشید، یعنی تا سال 1931 و اینها طول کشید، در لوزان سوئیس، در پاریس و در لندن. تیمورتاش اعتماد به انگلیسی نداشت که کارشناسان رو کند، کارشناس های سوئیسی و فرانسوی رو به کار گرفته بود و با اینا شروع کرد به مذاکره برای بهبود وضع داد و ستد این پول و نفت به ایران، و چون مقداری که میدادن بسیار بسیار ناچیز بود و پیشنهادی داشت و بسیار هوشیار بود در مذاکره و بسیار چرب در دست بود در مناسبات بین الملل. اگر در باب نفت صحبت میکنیم، طلای سیاه، این بلای جان ما، باری تیمورتاش چند پیشنهاد داشت به انگلیس ها. پیشنهاد کرد که شما قرارداد جدیدی باید ما ببندید و اول اینکه شما 3/4 خاک ایران رو که از مظفرنشین گرفتید ما به شما نمیده، شما در 100,000 کیلومتر مربع میتوانید فعالیت کنید. دوم اینکه این 16% که گفتید به ما از سود خالص میدید، این رو بکنید 25% و 12.5% هم ما رو در کل کارخانه در واقع سهم کنید، شیر به ما بدید 12.5%. و از مطالب مهم دیگری که او میگفت این بود که شما دفترم در تهران باز کنید. منظورش این بود که در واقع دفاتر کل شرکت نفت که در لندن هست و اجازه به ایرانیان هرگز ندادن که یک ایرانی بره بعد به اینا رو نگاه بکند، یک دفتری باشد که مثلا ایرانی ها هم بتوانند چیز باشن و از ایرانی ها استخدام بکنید و چنین و چنان، که البته اونم خیلی چیز پیچیده بود. یه مطالب مهمش همین چند تا به خدمتتون عرض کردم. آقای عرض کنم که کادمن که وزیر امور خارجه بود مرتب با اون نشست و در گزارش که بعدها نوشته کتاب نوشت میگه تیمورتاش به وجه خیلی غریبی، همه روز کار میکرد، شب تا صبح مینشست صحبت میکرد، چنین میکرد، چنان میکرد، تا بالاخره انگلیسی ها گفتن باشه ما مشکلی نداریم با شما و اینها. در این حال رضا شاه که بسیار بسیار ناراحت بود، آمد گفت که من این قرارداد دارسی رو من لغو میکنم، تو آتش میندازم. حالا معلوم نیست با تو آتش انداخت یا نه، و با فروغی در میان گذاشت که بله من چنین کار میخوام بکنم و یا ولی راستش بهشون گفت به هر حال. و این انگلیس هم گفتن بسیار خوب، اشکالی ندارد و ما با شما قرارداد میبندیم و اینها، و نکردن، هیچ کاری نکردن، در واقع چیزی امضا کردن که به درد ایران بخورد. و بعد با ایده خودشون اومدن و با کمال تعجب، رضا شاه محکم ایستاده بود، ناگهان فراموش کرد و تسلیم شد. و در اون روزگاری که این قرارداد تمدید شد تا و در واقع 30 سال شو قرار بود 1961 تمام بشه، رسید به 1991. تقی‌زاده، مرحوم تقی‌زاده در واقع مسئول این کار بود، در امور مالیه بود و اینها، و قرار شد که تقی‌زاده با اینها صحبت کنه و قرارداد رو تقی‌زاده از سوی رضا شاه امضا بکنه، که البته این باعث بدنامی تقی‌زاده شد، چون قرارداد استعماری خیلی بدی بود از این امضای این قرارداد دوباره و تمدیدش به خصوص برای 30 سال، بیشتر از اندک بیشتر از 30 سال. و این نام تقی‌زاده رو که اون همه خدمت به ایران کرد، تقی‌زاده یک شخصیت برجسته علمی بود و دراز مدتی در سیاست بود، از اون دایناسورهای بزرگ سیاسی ایران بود. این تقی‌زاده یکی از دانشمندان تراز اول مملکت بود، از آزادی‌خوانان تراز مملکت اول مملکت بود. خیلی فراز و فرود داشته زندگی بلند تقی‌زاده، و این مرد محترم چنانچه به کار سیاست نمی پرداخت و به کار علمی و ادبی می پرداخت، هیچ از علامه قزوینی کم نداشت، بلکه استعداد او از علامه قزوینی هم بیشتر بود، شاید وسعت اطلاعاتش هم بیشتر بود. آدم نابغه‌ای بود این علامه تقی‌زاده، با اینکه در تبریز درس خونده بود در همون مدارس قدیمی، اما امروز هم بسیار بسیار برای او احترام دارن. اما امضای این قرارداد و تمدیدش به قلم او شد، بعدها که درس کنم که مجلس تشکیل شد و مرحوم رضا شاه از مملکت رفت بیرون، آوردنش به مجلس برای اینکه توضیح بده آقا این چه کاری بود کرد. در کتاب زندگی پرفراز و نشیب خودش، زندگی طوفانی، میگوید که وقتی من این قرارداد را امضا کردم، قلمش را فرستادم برای رضا شاه، یعنی شما کردید. اونشون هم متوجه نشد، قلم را گذاشت در جیبش. یعنی مقصود من از فرستادن اون قلم این بود که من نکردم، شما کردید. در مجلس که بردنش و ازش خواستن که توضیح بده، اونجا یه حرفایی زد که بعدها خیلی هم باعث تمسخر شده بود، هم دوباره نقد خیلی شدیدی علیه این مرحوم تقی‌زاده نوشتن از سخنانش. گفت آقا ما اونجا آلت فعل بودیم، آلت که گناهی ندارد، اون فاعل است که گناه دارد، ما آلت بودیم، آلت فعل بودیم و اینها، و جرأت نمیشد حرفی زد جزی که تسلیم شد امضا کنیم، ما آلت فعل بودیم. این داستان ما آلت بودیم و آلت فعل بودیم، سعیدی سیرجانی مرحوم مقالش هست، خیلی خیلی تاخت مرحوم تقی‌زاده که آقا شما چه حالتی بودید، چرا امضا کردید و اینا. به هر صورت نام تقی‌زاده در این در واقع واقعه و در این امضای قرارداد استعماری صدمه خورد. ما یه جنرال کولین پاولی هم داشتیم که در اولین سیاه‌پوست آمریکایی بود، که جنرال 4 ستاره، بعد شد وزیر، عرض کنم که دفاع، وزیر امور خارجه، در واقع فرمانده کل قوا در عراق، بابت یک دروغی که آمد به سازمان ملل و یک دروغ فاش، خیلی دروغ وحشتناکی گفت این آقای کولین پاول، به طور کل از ارزش سیاسی افتاد. این آدمایی که در واقع مسیر سیاست طی می‌کنند و اینا، یک روزی باید جوابگوی اعمالشان باشند. بنابراین کولین پاول جنرال خیلی بزرگ، مرد خیلی باهوش، آدم خیلی دانا، این آدم به خاطر اون مکالمه دروغینی که ساخته بود خودش، در واقع مکالمه ها رو ضبط کرده بودن بین یه افسر عراقی و یک سرباز، اما این در ترجمه تقلب کرد متاسفانه، چون تصمیم گرفته بودن یک مملکت رو خراب کنن تا قدرتشون رو به جهانیان نشان بدن. یک تیمی بودن، تیمای آدم خورا بودن، تیم منسفلد و ورکوویتس و یه حرفا اگه اسمش درست گفته باشم و چینی و اینها، بدون هیچ دلیلی خواستن مملکت رو خراب کنن و عراق رو برگزیدن و این آقای کولین پاول هم آلت شد، مثل تقی‌زاده گفت من آلت فعل بودم، یه هم آلت فعل قرار گیره بیچاره، الان هم بازنشست شده خونه نشست. باری تا تقی‌زاده فوت شد این صحبت همیشه مطرح بود و با اون صحبت باری امضا شد و در واقع هم که قرض کردم قرار شد اینا تونی بخرن و این مبلغ به ایران پرداخت کنن. اینها شد سال 1900 در واقع 31-32 بود که ورشکستگی بود در همه عالم، بیکاری بود، دیپرشن بود، اینا باید گفتن آقا ما پول نداریم به شما بدیم و چنین و چنان. و ضمن اون که خود شرکت نفت همین انگلیس 37% ضرر دید، از میزان پولی که قرار بود به ایرانیان بدهد 76% کم کردن و به ایران دادن و در تمام این سالها همین تقلب ادامه داشت تا ما میرسیم به سالهای 50 و سر صدا در آمد و در مجلس و عرض کنم که موضوع ملی شدن صنعت نفت بیامد، داستانی که همتون شنیدید به کرات و مردات و منجر شد به بعد از مدت ها صحبت و چه جنبشی بود در ایران و حقیقتا برای نخستین بار بیرون از سایه دین و ما بعد و طبیعه و خرافات آسمانی، مردم برای منافع ملی و با عقل سیاسی که بیرون بود از چنبره خرافات به میدان آمدن و همه کشور به جوش آمدن و این حس ایرانیت در واقع به خودش رسیده بود، اینکه انگلیس رو ما در واقع خلعیت کردیم و بیرون کردیم و همه اون تاشد. تا فراموش نکردم داستان دادگاه لاهه هم عرض کنم، یه دادگاه لاهه به وجود آمده بود که بین المللی اوضاع احوال رو چیزا بررسی کنه، کسی که ستم نشه، اما در دست پیروزمندان جنگ بود، پرونده رو بردن اونجا. وقتی که رضا شاه گفت من مذاکره نمی کنم و چنین می کنم و چنان می کنم، پرونده رو بردن به دادگاه لاهه و در اونجا یک نخست وزیر داشت چکسلواکی، اینو گذاشتن که کت خدا ونشی صحبت کنه و مذاکره کنه، اونم البته به جای نرسید. بنابراین پرونده نفت ایران دو بار رفته به دادگاه لاهه، یک بار در زمان رضا شاه بوده، یک بار در زمان مرحوم دکتر مصدق. اینا و بعد هم که کودتا کردن، موضوع حق ایران باز از میان رفت، در واقع اینا آمدن و تقسیم کردن بین خودشان، ظاهرا گفتن ما به شما 50% میدهیم، باطنا ولی نمیدادن. مشارکتی که اسمش بود انگلو پرژن اول کمپانی و چون رضا شاه پرژین کرد ایران شد انگلو ایرانیان اول کمپانی و اینها، شد بی پی بریتیش پترولیوم، در کمال وقاحت انگلیس همش خودش ثبت کرد و آمریکایی‌ها توپ و تشر کردن و بالاخره رازیش کردن به 40%. 40% بی پی برداشت، 14% رویال شل و 6% کمپانی توتال اگه اشتباه نکنم، بله کمپانی توتال فرانسوی، بله توتال 6%، شل 14% و بقیه کمپانی های آمریکایی، کمپانی بزرگ مثل اگزان و شوران و عرض میکنم دیگران که اینا وقتی روی هم جمعشون میکردن میشدن 7 کمپانی نفتی، 80% نفت جهان رو در اختیار داشتن و 7 خواهران معروف بودن و اینا هم چیز ایران درست حسابی اونطوری که باید نمیدادن. تا میرسیم به تحریم نفت به سال 73-74 که اوضاع احوال تغییر کرد و اوپک به وجود آمد و اینها و قیمت نفت بسیار بالا رفت از 1.70-1.80 دلار که مرحوم آقای عالی خانی این مرد نجیب شریف میگفت که آقا ما طوری بود که وقتی میرفتیم با اینها مذاکره بکنیم صحبت سر مثلا 1.82 دلار بود میرفتیم سر 2 سنتش چونه بزنیم که 2 سنت بکنیم 5 سنت و بودجای مملکت هم بر همین 1.80 دلار بود و الان میگوید درآمد ما قبل از گران شدن نفت بود یه چیزی حدود 4-5 بیلیون دلار که ناگهان به 17-18 بیلیون دلار رسید و بیشتر و اساسا ما نمیدونستیم با این پولا باید چه کرد. ما جای برای مصرف این پولا نداشتیم به جهتی که این زیرساختی در مملکت نسود که برای توسعه صنایع باشه و اینا پول اومده بود ما نمیدونستیم با این پولا چه کار بکنیم. و یک نشستی شد اقتصاددانان و شاه ایران و اینا گفتن آقا چون جایی برای مصرف پول ما پولها رو به نفع آیندگان در یک جایی باید بذاریم که رفته رفته بتوانیم جا برای مخارجش پیدا کنیم و کشور رو توسعه بدیم و پادشاه ایران مخالفت کرد. این در اون پیپر معروف و در اون گزارش معروف که یک استاد آکسفورد و یک استاد یو اس سی دادن آقای هاشم پسران باید باشد اینها در اونجا خوب آوردن. وقتی که مشاوره شد ایشون گفت مطلقا همه این پول باید در ایران خرج بشه اما جا برش نداشتیم. میگوید از بی جایی یک مش برنامه های بیهوده بود و خرید های بیهوده بیهوده از این نظر که مثلا یک برنامه گذاشته بودن به بچه ها غذا بدن و بچه ها غذا بدن بچه ها اصلا نمیخوردن اون غذایی که ما میدادیم نمیخوردن یک کار اشتباهی بود و سیاست مبتنی شد بر خرید نه توسعه ملی بلکه بخریم از خارج و اوردرها میرفت کشتی ها میومد ما جا نداشتیم ببینیم چیکار بکنیم نه راه داشتیم که اینا رو حمل و نقل کنیم به جاهایی که باید به شهرستان ها این ور و نه راننده داشتیم سیمان هامون سنگ میشد از میشود که کشتی ها مدت ها میموندن برای تخلیه و اینا اصلا آمادگی نداشتیم و در واقع دولت مغرور شد به این پول ها پول نفت اصلا کسی تصور نمیکرد از این پولا بیاد ایران و رفته رفته دایره استبداد تنگتر و تنگتر شد و تحمل متخصصین رو هم دیگه نمیکردن و اون غرور فوق‌العاده گاهی هم که یادمون باشه به خارجی ها یه توپی میزدن و اینا پنداری که حالا چی شده در حالی که همون درآمد ایران در روزگار به اندازه کمپانی متوسط آمریکایی هم نبود. من عرض میکنم چون ایران پولی نداشت یعنی وقتی که شاه ایران میخواد بره اروپا مثل مظفرالدین شاه رفتن به گریه و التماس که 1,500,000 لیره از انگلیس قرض بکنه. بعد اون اتابک معروف چون روسوفیل بود روسوفیل بگو من با روسا درست میکنم رب 25 میلیون منات یا 22 میلیون منات که واحد پول روسی بود اینا گرفته بود گرفتن اینا با 75 سال اینا پس بده با 5% نزول که شاه ایران میخواد بره بیرون پولی نبود و عوض این که در واقع یک کمی ظرفیت باشه برای جذب این پولی که آمده بود و توسعه کارها بشود و اینها این باعث سقوط مملکت شد و همون در واقع سخت شدن استبداد طوری شده بود که برای اطرافیانم غیر قابل تحمل شده بود به قول آقای عالی خانی و آقای علی دشتی و دیگران و این سبب شد که مملکت منفجر بشه و دوباره این نفت به بخشی که البته بخش عمدش مربوط به نفت بود و اینها دردهای کهن بسیار بود ایران به این روزگاری افتاد از امروز که ملاحظه می فرمایید هموطنان گرامی اینهایی که خدمت شما عرض کردم اینا حقایق امور هست در باب نفت و اینها، حالا بایستی ما سر صبر بیاریم تمام اهرام از ابتدا به طور مفصل شخصیت ها رو معرفی کنیم و در لایه لایه در زمانهای مختلف چه گذشت در رابطه ایران و انگلیس و آمریکا و اینها که منجر شد به اون وقایع بسیار مهم. و یک کتابی هم منتشر شده است به نام، در واقع راجع به آخرین نوشته های دوست بسیار بسیار عزیز و فقید من مرحوم حسین مهری، جناب حسین مهری، که خانومشون زحمت کشید و زکا خانم دکتر رفعت رحیمی مهری برای جمع‌آوری این نوشته های بسیار جذاب و جالب آقای مهری، که در جلسه آینده کتاب رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. وقت ما هم رو به اتمام است، یعنی تمام شد. سپاسگزاری میکنم از سپر و شما نازنینان بزرگواران که توجه فرمودید. تا روز دوشنبه، جاوید ایران، زنده باد آزاد.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری .پادبین.com